بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الهدیات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 57 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سه مسئله رو اشاره کردن که اشاره کردیم اینا سه تا مسئله جداگانه هستن، هر سه روی امام در یک مسئله ذکر کردن. مسئله اول این بود که لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترک بعد التوزیع لو امکن الحج بها ولو میقاتا و الا لا یجب دفعها. فرمودن اگر بعضی از ورثه اقرار بکنن که حج بر میت واجب بوده، یعنی شرایط استطاعت رو داشته و در زمانی میتونسته بره و نرفته که استقرار پیدا کرده باشه و انکره الاخرون گفتن نه بابا همچین اتفاقی نیفتاده، لا یجب علا این مقر الا دفع اون چه که اختصاص به او داره از ترکه بعد از توزیع، که گفتیم مقصود امام اینه که به نسبتی که از سهم الارث به این میرسه به همون نسبت حج رو باید تأمین کنه. مثلا اگه یک دهم ارث میبره، یک دهم هم از خزینه حج رو بده. لو امکنه حج به همین مقدار، که گفتیم این لو امکنه که فقها فرمودن از باب فرض محال فرمودن، خواستن دل مقلدینشون خوش باشه، چون رو مبانی فقها به خصوص مثل امام لا یمکن، همونطوری که آقای گلپایگانی هم تو تعلیقشون بر عربه فرمودن که لا یمکن الحج بها، این با این نمیشه حج انجام داد، چون حجی که بر میت واجبه حد اقل هزینه است. وقتی ما میگیم یک دهم حد اقل رو بده، یعنی نمیشه با این رفت حج. اگه با این میشد بری حج، اون میشد حج واجب، باز باید یک دهم اونو میداده. صد دفعه اینو گفتیم، حالا نمیدونیم دیگه بالاخره معلوم شد یا نه. حالا چطور شده فقها اینو فرمودن؟ گفتن دیگه بالاخره دل مقلدین هم خوش بوده دیگه، که لو امکن الحج بها، چون اگر ممکن بود. حالا یه جایی عرض کردم رو مبانی فقهای گذشته این معنادار بوده، شاید هم این عبارت از فقهای گذشته چون به ارث رسیده فقهای بعدی دقت نکردن مثلا نوشتن. رو مبانی فقهای گذشته که حد اقل رو معیار وجوب نمیدونستن معنادار بوده، چون اونجا ممکن بوده با هزینه حجی که برای این آدم از شهرش در نظر بگیری با یک دهم اون بشه از مثلا میقات یکی رو فرستاد به حج. ولی وقتی مثل امام قائلی به حد اقل هزینه، این دیگه معنا نداره. به هر حال بعدش فرمودن امام که اگر به اندازه حج نبود، که نیست عرض کردم، لا یجب دفعها. خلاصه مسئله اینه که این اقرار عملا از نظر عملی هیچ اثری نداره، این فقط یه مسئله نظریه، چون این آقا اقرار میکنه یه دهم هزینه رو میذاره، بعد میگه خب با این نمیشه حج رفت، دوباره برمیداره میذاره تو جیبش، تمام شد، آخر کار هیچ اتفاقی نمیفته. بله امام میفرمان احتیاط اینه که این یک دهم رو نگه داره به امید اینکه شاید بقیه ورثه هم اقرار کنند، یا یکی پیدا بشه سرش به سنگ خورده باشه بگه آقا من بقیه هزینه حج این آقا رو میدم، اگر یه همچین اتفاقی افتاد خب با این هزینه بتونن برن حج. بعد ما میفهمان اگر مرجع الحصول باشه، یعنی رجاء به این وجود داشته باشه که چنین اتفاقی میفته، ورثه بعدن اقرار میکنن یا یه نفر پیدا میشه که چنین هزینه ای رو به پردازه تبرع، اینجا واجبه. این فرمایش امام بود. خب دیدیم که مرحوم سید هم تقریبا همین مطلب رو، البته عرض کردیم این سه تا مسئله رو که امام همه رو در ذیل مسئله 57 ذکر کرده، مرحوم سید در سه تا مسئله جداگانه ذکر کرده. در مسئله 85 فقط همین قسمت اول رو اشاره کردن و توی این مسئله شبیه امامشون هم فرمودن کسی که اقرار میکنه به نسبتی که بهش ارث رسیده از خزینه حج بر عهده اوست، اگر با این میشه رفت حج و برش واجبه یا بعد بده، اگر نه نمیشه که هیچی، برش کرد برداره برای خودش. که این فرمایشی بود که مرحوم سید فرمودن. اشاره کردیم که فقهای دیگه تقریبا همه همین فتوا رو تکرار کردن، البته بعضی مثل مرحوم های گلپایگانی فرمودن که اصلا این فرض که چنین سهمی به تنهایی کافی باشه اصلا تحقق نداره، لغوه، همین تعبیری که ایشون اینجا دارن، فدفعه لغوون، فایده نداره مگر بعد از اقرار سایر ورثه یا پیدا شدن یه متبرع. به قول آقای خویی هم که لا یمکن فرض الوفا فی مفروض المسئله، ایشون فرمودن این لو امکن لا یمکن، بی خود خودتون رو گرفتار نکنید، لا یمکن. در مقابل مشهور فقها مرحوم آقای خویی فتوا دادن، ایشون فرمودن کسی که اقرار میکنه به یک حجی یا به یک دینی، ها دین هم همینطور، کل اون حج و کل اون دین رو باید بده، البته در صورتی که سهم الارثش به اندازه حج یا به اندازه دین باشه، اگر نه سهم الارثش کمتر از حج یا دین بود به اندازه کل سهم الارثش رو باید بده، البته به شرط این که با این بشه حج رفت، اگر نمیشه که خب هیچی برای خودش. بله آقای خویی فرمودن که بعدن این آدم میتونه بره ادعا بکنه که آقا من دین میت رو دادم، بقیه ورثه باید بیان اون قسمتی که سهم من نبوده رو به من بدن، مثلا این میت 10 میلیون تومان مدیون بوده، من باید 1 میلیونشو میدادم به نسبت اگر تقسیم میشد، حالا من 10 میلیونو دادم، 9 میلیونو میتونم برم از بقیه ورثه مطالبه کنم، میتونم برم، یعنی میتونم برم بهشون بگم حالا یه وقت اونا از قبول میکنن 9 میلیونو میدن، یه وقت قبول نمیکنن، قبول نکردم میری دادگاه میکشه، اگه من تونستم تو دادگاه اثبات کنم که میت من مدیون بوده، قاضی به نفع من حکم میکنه، از اونا میگیره، یا اگه من تو دادگاه تونستم ثابت کنم که میت من حج برش واجب بوده، قاضی از اونا میگیره به من میده. خب ادله مسئله رو قبلا بررسی کردیم، امروز فقط میخوام جمع‌بندی کنم. بچه‌ها قبلا گفتیم که قاعده فرمایش آقای خویی رو اقتضا میکنه، یعنی قاعده همینه که کسی که اقرار میکنه باید کل هزینه حج یا کل دین رو بده، قاعده همینه، چون حج یا دین به صورت کلی فی الذمه است، اشاعه نیست، قبلا توضیح دادیم. باقی موند روایات. گفتیم روایات مسئله دو تا روایت هست که مطرحه، یک روایت روایتی است که از نظر سندی معتبره، روایت اسحاق ابن عمار، فی رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدینه، البته مسئلهش مربوط به دینه، مربوط به حج نیست، ولی از اون باب که دین و حج هر دوشون مثل همان از یه جهاتی، این روایت اینجا مطرح شده که حضرت فرمودن یلزمه ذلک فی حصته. فقهایی که همین روایت رو اشاره کردن خودشون فرمودن که این روایت ظاهرش همون مقتضای قاعده است، یعنی کل اون دین رو باید شخص مقر ادا بکنه، و همین دلیل این که شیخ گفته به نسبت باید بپردازه در ذیل این روایت، گفتن این حمل شیخه نه ظاهر روایت. بعد گفتن حمل شیخ مستندش چیه؟ گفتن مستندش روایت وهب ابن وهبه که وهب ابن وهب نقل کرده که انهو یلزمه ذلک فی حصتهی به قدر ماورث ولا یکون ذلک فی مالهی کله. بعد فقها فرمودن سای فاضل که آقا این تکه روایت که فرقی نداره با روایت اسحاق ابن عمار، اینم دلالت نداره، پس کجاش دلالت داره؟ گفتن اون انتهای روایت که فرمود و کذالک این اقر بعض الورثه به اخن او اختن، که اقرار به نسب بکنه، فرمود انما یلزمه فی حصته، از این عبارت چون در موارد اقرار به نسب به صورت اشاعه میشه، توضیحشو قبلا دادیم، چون سایر ورثه مالک مشاع میشن اونجا، چون اون عبارت رو داره پس معلوم میشه که این بالا هم که مسئله دینه همون مطلب تکرار میشه. بعد خب اشکال کردن خودشون که آقا روایت ابی البختری که سندن معتبر نیست تا بتونه قرینه باشه. بعد جواب دادن آقای فاضل، گفتن صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع صاحب جواهر که فقها فتوا دادند جبران میکنه ضعف سند روایت رو، وقتی جبران کرد این روایت میتونه قرینه بشه بر روایت اسحاق ابن عمار تا نتیجه بگیریم همون فتوای مشهور رو. ما عرض کردیم اولا خبر ابی البختری ضعیف، نه فقط به خاطر جناب ابی البختری اکذب البریه، بلکه به خاطر ابو عبدالله جامورانی که در سلسله سند وجود داره که اونم توثیق نداره. ثانیا اجماع، ادعای اجماعی از صاحب جواهر، مثل یه اجماع محصلی که وجود نداره. ثالثا این مجمعین، حالا همینا که فتوا دادن، اصلا معلوم نیست که مدرک فتواشون روایت وهب ابن وهبه. اونا که نگفتن مدرک فتوای ما اینه، ما برداشت میکنیم که لابد مدرک دیگری غیر از این نبوده. ثالثاً وقتی بحث جبران مطرحه، جبران ضعف سند رو شما میخوای بگی که ظاهر فرمایش های فاضل اینه، در حالی که مشکل این روایت مشکل سندی فقط نیست، مشکل دلالی هم هست، که اصلا این روایت به لحاظ دلالت مشکل داره که چطور میخواد قرینه باشه. چون شما میگی ذیل روایت، ذیل روایت نمیتونه قرینه باشه، چون مسئله نسب با مسئله دین فرق داره. نسب اشاعه هست درش، دین اشاعه نیست. ذیل چجوری قرینه میشه بر اونجا؟ ذیل قرینه بر صدر روایت نمیشه، چه برسه قرینه بر روایت دیگری. مثلا ذیل همچین قرینیتی نداره، حتی بر صدر روایت هم قرینیت نداره، چه برسه بر روایت دیگری. و فتوای فقها اونی که تو بحث جبران معمولا گفته میشه، جبران ضعف سنده نه ضعف دلاله. حالا به فرض ما جبران دلالی هم بگیم، خب اون در جاییه که ما یقین داشته باشیم، یعنی یقین پیدا بکنیم از روی فتوای فقها که اینها یه مدرک بهشون رسیده که به ما نرسیده، که بنده قسم حضرت عباس میکنم که چنین چیزی نیست. آقا هیچ مدرکی که دست اونا رسیده باشه به ما نرسیده باشه توی این مسئله وجود نداره. حالا البته برای این که به هر حال یه جایی واسه سوراخ دعا باگز بذاریم میگیم احتمال داره، ولی این احتمال به هر حال کافی نیست و الا برای بنده احتمالش هم وجود نداره. بنابراین فرمایش که آقای فاضل فرمودن خب خوبه، برای این که به هر حال توجیه بشه فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوبه، ولی این فرمایش قابل قبول نیست. و در واقع همونطوری که مرحوم حکیم اشاره کردن، لولا الاجماع ما دلیلی بر چنین فتوایی نداریم، این اجماع هم که از نظر ما محترمه به این مقدار که بگذاریمش دوی تاقچه، احترامش هم میکنیم، ولی بر ما هیچ ارزش فتوایی نداره. بنابراین طبق همون بحثی که قبلا گفتیم، به نظر میرسه فتوای درست همون فتوای مرحوم آقای خوییه، که بالاخره یه نفر پیدا شده که خلاف جریان وایسته. اگر ایشون فتوا نداده بود که ما الان امروز بیچاره بودیم، کسی نیست، حداقل ایشون هست گفته، ما میتونیم بگیم ایشون گفته، یک کمی جلوی فشار رو بگیره بالاخره. اما روایات بفرمایید. بله فرض کنید مثلا با التماس دعا، یلزم هو ذلک فی
قدر ما برست.
آره به قدر ما برست، نه ولا یکون ذلک فی ماله کله، این تایید هم تاکید این نکته است، یعنی به قدر ما ورثش مسئولیت داره. یعنی این اگر 10 میلیون ارث برده، به اندازه 10 میلیون مسئوله دیگه، به اندازه 12 میلیون 15 میلیون 16 میلیون مسئول نیست. و لا یکون ذلک فی ماله، مطلب اضافه چیه؟ خود روایت میگه لا یکون ذلک فی ماله کله، توضیح همونه.
خب این
مقدار
که
یادم
مزاره
که
یادم که ما میفهمیم که بلقه این مال در جلده این آقا هست، این
به قدر ما برست.
اما به قدر ما برست قطعا این چیه اضافه تر از اون مطلب،
نه همونه میخواد بگه دیگه. بله بعد میگه ولا یکون ولا یکون ذلک فی ماله،
این بسیط زمین رو کجا برگردون؟ اگر زمین رو
به خونه همسایه برمیگردون،
به میت برگردونی،
آقا عربی اینه که من میگم، شما هر چی دوست داری بباف. بنده ببین آقا، ببین آقا، من اهل زبانم میگم دیگه، برید دادگاه. آره به قدری که اسمش میبره، آره
به نسبت اون سخت.
ها شما میفرمایی به نسبت، نداره به نسبت. همین اشتباه رو کردن.
آره
اب نداره، نه حالا اب نداره، اگه شما میگی ظهور داره اب نداره. ما چه همینه که من میگم، این همینی که من میگم مقصوده. حالا شما میگی نه اون که فقها گفتن اب نداره، با این همه فقیه فتوا دادن شما بگید، مشکل نداره که. شما که اکثریتید، بالاخره ما در اقلیت قرار داریم، به لحاظ دموکراسی هم حق با شماست دیگه، ولی که خلاف واقع باشه. بله دیگه، اگه وقتی به نسبته، اصلا به وقتی به نسبته، ببین آقا حضرت اینجوری گفته. ببین آقا فرض کن شما قسمت اول روایت حضرت اینو فرموده، حالا من فهمیدم آقای مکیشی میگه، حضرت فرموده آقا تو که یک دهم بردی، یک دهم هزینه حج باید بدی، نباید از بقیه اموالت بدی. خب اصلا یک دهم هزینه حج همیشه کمتر از سهم الارث اینه دیگه، معنا داره بگه لا یکون ذلک فی ماله کله.
این آقای رو موجه نمیدن چند آقای روانی نزده،
کجا
رو در این فرد این خوی زمین را بزنید به میت، یعنی لا یکون ذلک. این شما تصور نکن که این مال همه اموال میت، این همه ازدا، فقط ازده تو من این من
آه. بل آقای سبحانی حفظه الله منو برد یه وقت مؤسسه شون، مؤسسه امام ساده، آره فرمود. نه یه چیزی میخوام بگم، این مقدمه بگم که یه وقتی چیز نشه، چون ایشون استاد بنده است، خیلی هم به بنده لطف داره، ما خیلی به ایشون احترام میگذاریم. ایشون منو برد اونجا، فرمود که مؤسسه میبینی چه ترتمیز و فلان و اینا، فرمود این مدیریت ترکیه، مدیریت تبریزیه، این استنباط هم استنباط ترکیه، استنباط تبریزیه. خود ایشون میگفت، میگفت من این نوشته هامو میبردم پیش امام، این تهذیب الاصولو، میگفت امام هی اصلاح میکرد، دوباره من میبردم اصلاحات امامو اعمال میکردم، دوباره امام اصلاح میکرد. میگفت چند بار که میبردم آخرش امام میگفت ببر ببر، ترکیه دیگه کارش نمیشه کرد. خود ایشون میگفت، حالا اب نداره، اونم یه احتماله، من نمیگم این احتمال محاله، ولی این اصلا مقصود عبارت به نظر من کاملا واضحه. برای همینم آقای فاضلم متوجه شده، خود آقای فاضلم دیده، گفته آخه این به این نمیخوره، چون کجای این که همونه داره بیان میکنه. برای همین آقای فاضل گشته گفته ها این که میگه این زیره شد که فرموده این اگر رب، اونم ترک بوده، اونم ترک بوده. آقای فاضل میدونید که لنکران یا ترکن ها، نه نه چیز نیست، همیشه اب نداره، این از باب فضیلت و علما.
این حرف که به من با اون سرد میستاده میگن این ماله این کله، یعنی
در کل مال میت،
یه بار میگن کل این وارث این ماله این کله، یعنی کل این که الان درش ارث بهش رسیده این شده ماله، یعنی کل ارث نداره، کل
به نسبتشون یه ده یه دهم شون.
یه بار میگن نه کل مال میت، یعنی فقط میان تو مال خودش، یعنی باز همونجا اون توضیح هم سردش باقی
نداره. حال میگن دیگه، خیلی چیزا میگن، حال تازه اینا همه با فرض اینی که سندش درست باشه. حالا دیگه چی فرض برای چی میکنید، بگذارید خیلی زیاد چیز نشه. حالا علی حال میگم، من نظرم اینه، اما میمونه چند تا روایت. من اینو اون جلسه عرض کردم، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه به نظر هم خودش هم میدونسته که یک کمی این روایت هایی که تو حوزه دین هست اون دلالتی که باید نداره، برای همین صاحب وسائل اومده اقرار به وارث و اقرار به عتق و اقرار به دین و همه رو یه جا ریخته، همه رو هم روایتش با هم آورده، عنوان هم اینجوری گذاشته، فرموده ازا اقر واحد من الورثه به وارثن او به عتقن او دینن لزمه ذلک به نسبت حصته، اینجوری اومده گفته. بله البته اون قسمت بعدیش که واضحه، اگر دو نفر اقرار کنن و اون دو نفر عادل باشن بیانه ثابت میشه، این درسته. حالا تعجبم هست فقهای متأخر به این فرع اشاره نکردن، شاید مثلا از باب اینکه خیلی واضح بوده. فقهای قدیم اینو گفتن، همین عبارت صاحب وسائل همه دارن، ولی فقهای متأخر مثل امام و اینا نگفتن، در حالی که واضح بوده. حالا شاید از باب وضوحش نگفتن که این مال وقتیه که بیانه ثابت نشده باشه، ولی بیانه ثابت شد که هیچی، اصلا بحث عوض میشه. من اون جلسه عرض کردم این روایاتی که صاحب وسائل اینجا آورده سه دسته است در واقع. یه دستش مربوط به عتق، مثل همین روایت اول باب. اینجا واضحه که طرف فقط به اندازه سهمش از اون مورد عتق آزاد میشه، یعنی کسی که اقرار میکنه اگر یک دهم ارث برده، یک دهم از اون غلامی که میگه آزاد شده آزاد میشه، نه دهمش میمونه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که سهم ورثه نسبت به کل اموال میت به صورت اشاعه است. رو هر مالی از اموال میت دست بذاری، به نسبت سهم الارث طرف مالکه. مثلا این بابایی که یک دهم میبره، رو ماشین میت دست بذاری یک دهم مال اونه، رو خونش دست بذاری یک دهم مال اونه، روی این عبد هم دست بذاری یک دهم مال اینه. بعد وقتی میگه این عبد پدرم آزادش کرده بود، این اصلا عبد نیست، نسبت به یک دهم که مال خودشه میشه اقرار، نسبت به نه دهم که مال دیگرانه میشه ادعا. اونو ثابت نمی کنه، در نتیجه یک دهم خودش آزاد میشه. بله اون عبدی که یک تکش آزاد بشه، یک تکش عبد بمونه، میشه مبعض. عبد مبعض حکمش اینه که حق پیدا میکنه بره درآمد تحصیل کنه، بیاره سهم اون تکه‌ای رو که آزاد نشده بپردازه. حالا البته اینجا یه بحثی وجود داره که عبد مالکیت مستقل نداره. یعنی وقتی یه عبد داری شما، که حالا نداری شما، اگر داشتی هرچی او درآمد داشت مال شما بود. حالا وقتی این عبد یک دهمش آزاد میشه، نه دهمش رقه، هرچی درآمد داره یک دهمش مال خودشه، نه دهمش مال اوناست. بنابراین این باید کار کنه اون یک دهم رو جمع کنه تا بتونه با اون بره هزینه نه دهمو بپردازه. توجه دارید؟ اینجوری نیست که الان وقتی یه تیکش آزاد شد کل عبد آزاد بشه. کلش آزاد نمیشه، اتوماتیک نیست، باید بره بخره اون تیکه رو از اونا. این حق رو پیدا، البته حق رقم انف اوناستا، یعنی اونا نمیتونن بگن آقا ما نمیخوایم بفروشیم، باید بدن. اگه این پولشو بده اونا باید بدن، اونجا نمیتونن، این حکم شرعیه، رقم انف اوناست. این یک چیزیست، یکی از راهکارهاییست که اسلام گذاشته برای آزاد شدن بندگان، چون راه‌های آزادی رو معمولا اسلام باز کرده، هرچی راه‌های رقیت رو بسته محدود کرده، راه آزاد شدن رو باز کرده. حالا اون داستانشو کار نداریم فعلا. علی حال مسئله عتق روایت علل قاعده است، اصلا قاعده همینه. چند تا روایت این باب راجب عتقه، مثل یک روایت اول و دوم که اون جلسه هم اشاره کردیم، سوم که همون روایت اسحاق ابن عماره که دینه که بحثشو گفتی، چهارم باز روایت عبده که الان اشاره کردیم، پنجم همون روایت ابوالبختریه که بحثشو گفتیم، ششم روایت نسبه. در مورد نسبم ما قبول داریم اونجا باز اشاعه پیدا میشه، چون وقتی یک کسی برادر یا خواهر شد به نسبت برادر یا خواهر از کل اموال رو مالک میشه. چون این آقا اقرار کرده، این مالکیت فقط در سهم این ثابت میشه، در سهم مابقی ثابت نمیشه، پس اونجا هم علل قاعده است. میمونه یه دونه روایت که این روایت هم سندن البته اشکال داره، که روایتی است که ابن ابی عمر نقل کرده از جمیل ابن دراج، عن الشعیری که توثیق نداره، عن الحکم ابن عتیبه که اینم توثیق نداره، میگوید کننا به باب ابی جعفر علیه السلام، ما در خونه امام باقر علیه السلام بودیم، فجاعت امرأتون، یه زنی آمد اونجا، فقالت ایکم ابو جعفر، گفت ابو جعفر کدوم شمایی؟ فقیل لها ما تریدین من، گفتن حالا چی میخوای؟ صدقه میخوای؟ شوهرت دعوا کردی باش اومدی اینجا حل کنی؟ چی اصلا چی مرگ چیه؟ فقالت اسأله عن مسألته، گفتن میخوام یه مس گفت میخوام مسئله بپرسم. فقالوا لها هذا فقیه اهل العراق فاسألی، گفتن این فقیه اهل عراق، همون آبدارچیه مثلا امام باقر، یه کسی نشون دادن، گفتن این فقیه اهل عراقه، تو از اون بپرس. مثل بعضی از این استفتاءات که زنگ میزنی آبدارچی برمیداره جواب میده، بعضی زنگ میزنی یکی اونجا تلفن رو برمیداره یه چیزی از خودش میگه، بعد میگه آقا میریم پرسه آقا چینی چی این کجا گفته، من میگم آقا ما نمیدونیم کی اون روز تلفن رو جواب داده، یکی جواب داده دیگه. فقالت ان زوجی مات و ترک 1000 درهم، میگه شوهر من مرد 1000 درهم باقی گذاشت، ولی علیه مهرون 500 درهم، مهریه من 500 درهم بود، فاخذت مهری، من 500 درهممو گرفتم، و اخذت میراثی مما بقی، خب 500 درهم به اصطلاح مهریه میدونید دینه، دین که قبل از ارثه، اول 500 درهمو دادن به من 500 تا مون، بعد اون 500 تا رو سهم الارث شد تقسیمش کردن بین ورثه به نسبتش. ثم جاء رجل فدعا علیه، یعنی علا زوجی، به 1000 درهم، میگه یه مردی پیدا شد گفت شوهر تو 1000 درهم به من بدهکار، فشهدت له بذلک علی زوجی، من شهادت دادم برای اون مرده بر علیه شوهرم، گفتم راست میگه این 1000 درهم طلبکار از شوهر. فقال الحکم، این حکم ابن عتیبه همینی که اینا گفتن اخفقیه و اهل العراق، این فبینما نحنو نحسب ما یصیبها، میگه ما نشستیم حالا گفتیم حالا چی میشه مسئله، داشتیم توی به هم دیگه بحث میکردیم، خب ما که نمیدونستیم مسئله چی میشه جوابش، از خرج ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام این موقع که ما داشتیم به هم دیگه بحث میکردیم که حالا چی بگیم جواب این زنه رو، خارج شد از زن، فاخبرناه به مقالت المرأه، گفتیم آقا این خانم مسئله شون اینه، و ما سألت عن، و اون چی که پرسید. فقال ابو جعفر علیه السلام اقرت به ثلثی ما فی یدها، به دو ثلث اونی که دستشه اقرار کرده، ولا میراث لها. بعد حکم ابن عتیبه میگه فوالله ما رأیت احدا افهم من ابی جعفر، من کسی که از ابو جعفر امام باقر علیه السلام مطلب رو بهتر درک کنه ندیدم. البته گفته او خیلی به درد ما نمیخوره، ما نیازی به اقرار آقای حکم ابن عتیبه نداره. اما مرحوم ابن ابی عمر رضوان الله علیه اینجا یک جمله ای داره تفسیر میکنه، حالا یا تفسیر روات یا تفسیر خودشه، و تفسیر ذالک انه لا میراث حتی یقضا الدین، تفسیرش اینه که میراث بعد از دینه. خب وقتی این زن اقرار کرد به این که اون مرد طلبکاره، این زن 500 درهم از 1000 درهم ما ترک رو ابتداعا به عنوان مهریه برداشته بود، بعد یه مقدار رو به عنوان ارث برداشته بود. خب اون بابا انما ترک 1000 درهم، 1000 درهم داشت، زنه که گفت الان این 1000 درهم بدهکاره، از نظر این زن بدهکاری شوهرش چقدره؟ 1500 تا، 500 تا به خود زنه، 1000 تا به این مرده. در نتیجه از نظر این زن حالا ماترک چقدره؟ کل ماترک 1000ه. الان باید از این ماترک که 1000ه 1500 تا دینو بدن که نمیشه داد، چیکار باید بکنه؟ باید یک سومشو بدن به زن، دو سومشو بدن به مرده. خب اینم اقرار که کرده توی سهم خودش فقط هست. امام علیه الصلاة و السلام میفرمایند این زن اونی که به خودش رسیده دو سومش رو باید بده به این مرده، چون از نظر این زن دو سوم کل 1000 درهم باید برسه به اون مدیون دیگه، ببخش اون دائن دیگه، اون طلبکار دیگه، خودش هم 1/3. هر چی که این زن برده باید 2/3 بده. برای همین حضرت فرمودن اقرت به ثلثی ما فی یدها، 2/3 اونی که دستشه، و علیه من الدین 1500 درهم لها و للرجل فلها ثلث الالف و للرجل ثلثا، 2/3 اون به اصطلاح 1000 تا مال اون مرده میشه، 1/3 مال این زنه. چون اقرارش در ناحیه اموال خودش نافذه، اون که دست این زنه هست از 500 تایی که به عنوان دین گرفته مهریه و ما بقی که به عنوان سهم الارث گرفته، باید 2/3 بده به این شخص. درسته،
یک ریال نباید بده اون 500 تا،
یا رب
ارث 2/3 باید بده،
نه 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 ملاحظه فرمودید. ببینید اون شخصی که مرد کل ماترکش 1000 درهم بود، درسته؟ اگر این بابایی که الان ادعای دین کرد واقعا دینش ثابت می شد واقعا، چقدر به ورثه می رسید؟
هیچی
نمیرسید. بین این زن و اون مرد چقدر میشد تقسیم؟ 1000 تا مال اون بود، 500 تا مال این، کل ما ترک 1000 تاست. وقتی اینطوریه ما به نسبت بین دویان تقسیم میکنیم دیگه، بین طلبکارا تا به نسبت میگیم این نصف اون میخواد، اون دو برابر این، پس سهم این میشه 1/3، اون میشه 2/3، درسته؟ خب الان اگر واقعا اینطوری بود این اتفاق می افتاد. وقتی این زن اقرار میکنه، این در دایره اموالی از اون مرد که به خودش رسیده چی بوده؟ اونا یکی 500 درهمی که به عنوان طلبش گرفته، یکی سهمی که به عنوان ارثش گرفته. آخه اون روایات با این روایت فرق داره، برای همین هم این روایت رو من خوندم که این روایت فرق داره. نکته فرقش هم اینه که این زن وقتی اقرار میکنه به اون دین، مجموع دیون میت از کل ما ترکش بیشتر میشه. چون از کل ما ترک بیشتر میشه، اصلا محاسبه عوض میشه، یعنی دیگه سهم الارثی باقی نمیمونه از نظر اقرار این زن ها، نه از نظر ثبوتش، به کاری به اون نداریم، اقرار این زن. بنابراین هرچی این زن بهش رسیده، فرض کنید 500 درهم به عنوان مهریه گرفته، 100 درهم هم به عنوان ارث، 600 تا از 1000 تا دست این زنه. اگر اثبات میشد دین اون مرد، 1000 تا تقسیم میشد به 3 قسمت. حالا که این اقرار کرده، اقرارش رو این 600 تا میاد، 600 تا تقسیم میشه به 3 قسمت، یه قسمتش مال زن، 2 قسمتش مال من. به همین دلیل حضرت فرمودن این اشکال شما که اشکال به حضرته، اقرت به ثلثی ما فی یده ها، اقرار کرده به 2/3 اونی که دستشه، دستشه اعم از اون چیزی که به عنوان مهریه گرفته یا به عنوان سهم الارث گرفته. و اون توضیح رو حالا راوی داده یا خود مرحوم ابن ابی عمر داده، به هر حال این توضیح درسته، هر کسی داده درسته. همین روایت رو فضیل ابن یسار هم نقل کرده، البته تو سند فضیل ابن یسار محمد ابن مروان وجود داره که توثیق نداره، ابو جمیله هم هست که حالا ابو جمیله رو میشه توثیقش رو ثابت کرد، ولی محمد ابن مروان توثیق نداره، ولی همین مطلبه، این همون روایته که این روایت بر طبق قاعده است. یعنی اگر روایت هم نبود، همین مطلبی که امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودن همین بود. حالا اونایی که اونجا دم در خونه امام صادق واسطه بودن، امام باقر واسطه بودن، معلوم بوده که خیلی اطلاعات فقهیشون قوی نبوده، ولی جواب همین بود که امام باقر علیه الصلاه و السلام. این روایت هم حالا با قطع نظر از اشکال سندیش، حالا به فرض سندن هم درست بود، تغییری در مسئله ما ایجاد نمی‌کنه. یعنی این روایت به بحث ما چیزی رو اضافه نمی کنه. این مس مورد روایت طبق قاعده همین جور بوده که تو روایت بیان شده و منافاتی هم با بحثی که ما کردیم نداره. نتیجه نسبت به قسمت اول فرمایش حضرت امام ما همون مطلبی رو میگیم که مرحوم های خویی فرمودن، با اون این که شخصی که اقرار کرده باید کل هزینه حج یا کل دین رو بپردازه. البته اگر چیزی که بهش رسیده از کل دین کمتره یا از کل حج کمتره، لازم نیست از اموال خودش چیزی روش اضافه بکنه. قسمت ادامه فرمایش امام که فرمودن نگه داریم تا به امید این که ما بقیش تکمیل بشه، در ادامه اون دوتا مسئله بعدی بحثش رو خواهیم گفت که مسئله 86 مرحوم سید هست در عربه، توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.